بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بنية الله العظيم اللهم الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا على شرع ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح را خدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید به یکایک ما را از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد چه نکاتی را از سور مبارک عنکبوت عرض کردیم عرض کردم این سور ظاهرا بیان امتحانات و فتنه های سخت است که بر سر وادی ولایت امیرالمومنین علیه السلام وجود طلبه به تعبیر دیگه گویای امتحانات و فتنه هاییست که قبل از ظهور و در مسیر رسیدن به ظهور باید از سر گذراند چون تحقق ولایت حضرت به اون صورتی مقرر بود با فتنه صدیقه به تأخیر افتاده تا ظهور لذا از اطلاعات و امتحانهایی که تا قبل از ظهور بر سر راه ما هست گفتگو میشه بعضی از این فتنه ها رو اشاره کردم یکیش این بود که شیطان امکانات پیدا میکنه دستگاه دشمن امکاناتی پیدا میکنه و قدرت پیدا میکنه به طوری که توهم پیروزی بر حق توهم پیروزی بر امیرالمومنین پیدا میشه تلقیشون میشه که دیگه اونها دست خدا رو بستن طرح خدا رو ناکام کردن این توهم نباید در ما پیدا بشه این داوری ثوابی نیست این یکی بود هم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون یکی دیگه فتنه فتنت الناس بود که بر سر راه مؤمنین در همراهی با امامشون فتنه درست میکنن به این فتنه تبدیل میشه به ایزا ولی این ایزا عذاب نیست این از فتنه میتواند تبدیل بشه به رحمت الهی برای مؤمنه اینم دومین فتنه بود که عرض کردیم جنسش اینجوریست را چندین آیه در این زمینه ها هست که من عبور کنم فتنه رزق هست که در داستان حضرت ابراهیم توضیح داده شده که اینم خیلی نکته مهمیست که عرض کردم در این سوره مبارکه خدای متعال فتنه هایی که پیش روی امت است و فتنه هایی که انبیاء گذشته و امم اونها با اون مواجه بودن همه رو بیان کرده و تأمل در این فتنه ها ما رو آگاه میکنه که پیش روی عصر ظهور چه اتفاقات مهمی میفته یکی دیگه از فتنه ها رو عرض کنم، بعد راه‌حلایی که قرآن بیان کرده و ما باید دنبال کنیم تا عبور کنیم از این فتنه ها رو دوستاشو تقدیم کنم. یکی دیگه از فتنه هایی که در این سوره از ذکر شده فتنه حیات دنیاست، یعنی خدای متعال به دستگاه دشمن اجازه میدهد که در مقابل اون راهی که به وجود مقدس نبی اکرم به سوی خدای متعال گشودن، اون راه رو اینا منسد میکنن و یک راهی به سوی حیات دنیا باز میکنن و حتی دین الهی رو هم منحرف میکنن به سمت همین حیات دنیا. بنابراین یکی از مهمترین فتنه هایی که بر سر راه هست که اینم فتنتن ناسه، یعنی به دشمن اجازه میدن، این دشمنی فتنه رو درست میکنه دیگه. فقط فتنه ایزا نیست که من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس که عذاب الله، این یکیه. یه قسم دیگه اینه که به دشمن اجازه میدن حیات دنیا به پا میکنه، تزیین میکنه، اقوا میکنه، این هم جزو سختترین فتنه های سر راهه. خدای متعال بهشون اجازه میده تزیین میکنن دنیا رو، جلوه میدن در چشم اهل دنیا، این هم یک فتنه مهمه که در همین سوره اواخر سوره ازش صحبت شده که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این هم یه جنس فتنه است، حیات الدنیا به پا میکنن که این رو عنایت دارید، حیات الدنیا مقصود عالم عرض نیست، حیات دنیا عالم طبیعت نیست، ما حبود کردیم در این عالم عرض و مستقر ماست، ولکن فی الارض مستقر و متاعون الهینی، امکاناتی هم به ما دادن، یه مدتی ما بعد اینجا بمانیم، چاره ای ازش نیست. مقصود از حیات دنیا عالم عرض نیست، در همین عالم عرض که ما زندگی میکنیم دو تا عالم، دو تا جهان درست میشه، یکی حیات دنیاست، یکی حیات الاخره است. عده‌ای از همینجا وارد حیات دنیا میشن که باطنش جهنم هست و در آخرت هم مستقر در جهنم میشن. عده‌ای از همین عالم از واحد وارد حیات الاخره میشن که وادی نعیم و بهشته و وادی ولایت امیرالمومنینه و در بهشت هم وارد، در آخرت هم وارد بهشت میشن و قرارگاهشون بهشته. ولی حیات دنیایی که به پا میشه عالم عرض مقصود نیست. یه روایت تقدیم کنم بعد یه کمی آیه رو معنا کنم. این روایت رو در کافی از امام سجاد نقل کرده ارواحنا فدا که از حضرت در باب زهد از حضرت سوال کرد که یا ابن رسول الله افضل اعمال چیه؟ حضرت فرمودند بعد از ایمان به الله و رسول بغض دنیاست. بعد از اینکه انسان مؤمن شد افضل اعمال اینه که نسبت به دنیا بغض داشته باشه. و حضرت عرض کرد که بعد حضرت خودشون ظاهرا توضیح دادن که دنیا رو معرفی کردن که این دنیایی که ما باید نسبت به او بغض داشته باشیم چی هست. حضرت فرمودن ولی دنیا شعبون ولی المعاصی شعب، دنیا شعبی داره، معاصی شعبی داره، پیداست شعب دنیا شعب معاصیه. وادی معصیت وادی دنیاست که امامی برای خودش داره، امام او معصیت تو عالم به پا میکنه، استکبار میکنه، دیگران رو هم به استکبار علی الله دعوت میکنه. بعد حضرت شعب معاصی رو توضیح دادن که اینا شعب دنیاست. حضرت فرمودن اول گناهی که با او خدای متعال معصیت شد استکبار بود که شیطان استکبار کرد و با او رجم شد که عنایت دارید این گناه بیش از اون که گناه عملی باشه گناه قلبی است. وقتی استکبار میکنی یه عالمی تو قلب انسان واقع میشه، انسان وارد یه وادی میشه، وادی استکبار. این وادی استکبار از شعب دنیاست و حضرت فرمودن که نسبت به او باید بغض داشت. دومیش فرمودن که حالا چون در روایات هست من عرض میکنم از دهن ما بزرگتره، هرسه و اون چیزیست که حالا حضرت آدم مثلا قابل گفتگو نیست، ربطی به ما هم نداره. حضرت آدم از اون طریق از بهش بیرون رانده شد و حضرت آدم گفته شد فکلا من تو شد تو مارا تقرب آده شجره، احتیاجی هم به اون شجره نداشت. بالاخره کار به یه جایی رسید که از اون شجره تناول فرمودن و بعدم منتهی شد به حبوط و خروج از بهشت. ظاهر این روایت اینه که این هرس یعنی آدم اون چیزی رو که احتیاج نداره، نیازش نیست، به طرفش میره جمع میکنه، تمنا میکنه. بعد یه تعبیر بلندی حضرت دارن، حضرت فرمودن این امر منتقل به نسل حضرت آدم شد، لذا اکثر چیزهایی که فرزندان آدم جمع میکنن بهش احتیاج ندارن. خیلی عجیبه. پس نهاد کردید دنیا یعنی وادی هرس که آدم رو به یه نقطهی میرسونه که امکاناتش رو تلف میکنه. تو دنیا آدم کارهای خوب رو نباید انجام بده، باید خوب ترین کارها رو انجام بده. اینقدر فرصت کمه که نمیشه کار خوب انجام بده، باید بگردی بهترین کارها رو انجام بده. حالا انسان این فرصت رو صرف کنه برای کارهایی که لازم نیست، احتیاج بهش نداره. پس دنیا یعنی وادی استکبار، وادی حس. و در سومیش حسده که گناه فرزند آدم بود که برادر خودشو به قتل رسوند. بعد حضرت فرمودن از این سه هفت تا امر ناشی میشه، وادی استکبار و حس و حسده که حب دنیاست، حب النساء، البته مقصود حب حرامه، حب ثروت، حب راحت، حب مقام. بله، حب و ریاسه است، حب و ثروه است. این هفتا مال دوستی و مقام دوستی و راحتی طلب طلبی و امثال اینا، فرمودن این هفتا از این سه ناشی میشن که حالا نسبتش چیه اون یه توضیح میخواد. در نهایت این میشه و حیات دنیا یعنی وادی استکبار، وادی حرص، وادی حسد. سلام علیکم و رحمت الله. این حیات دنیا. اگر کسی در عالم متواضعانه در مقابل خدای متعال و اولیای زندگی کرد، این از حیات دنیا بیرونه. اگر از وادی حرص و حسد بیرون بود، از حیات دنیا بیرونه. اگر از حب راحت و ثروت و ریاست و امثال اینها نجات پیدا کرد، از حیات دنیا بیرونه. اون حیات دنیایی که حضرت فرمودن باید نسبت به او بغض داشت و این افضل اعمال. بعد از ایمان افضل اعمال بغض دنیاست، یعنی بغض این وادی. این وادی اون وقت وادی استکبار، حرص و حسد یه جلوه هایی پیدا میکنه. پیداست چقدر نازله استکبار علی الله، همش استکبار، حرص، حسد، حب ریاست، حب ثروت، حب راحتی ایناست. ولی جلوه پیدا میکنه. لأزینن لهم ولأغوینهم، اینم خدای متعال اجازه داده، تبدیل میشه به یه عالمی برای خودش. وقت فتنه رزق هم که اینجا به شکل میگیره دیگه، یه دروغ بزرگ درست میشه دیگه، که انهو به آدم میگن آقا نیازهای تو همینجا برطرف میشه، اگر بری دنبال انبیا نیازها زمین میمونه. حالا این فتنه یه رزقی دوست داستان دیگه ای داره. این حیات دنیا که یه عالمی است، اساسش هم صفات رذیله و استکبار و حرص و حسد و اینهاست، یه جهانی درست میشه باش. خدای متعال امداد میکنه، مبتنی بر همین صفات یه دنیایی درست میشه. حالا به تعبیر امروزی های تمدنی درست میشه، جهانی درست میشه دیگه، که قرآن مکرر به اشکال مختلف توصیفش میکنه. مقابل این حیات الاخر است. حیات الاخر حیات بندگی است. اینم امام داره، اونم امام داره. این دوتا امام هستن که این دوتا عالم رو بپا میکنن. یکی در همین عالم عرض حیات الاخره بپا میکنه و ما رو دعوت میکنه، یکی هم حیات دنیا بپا میکنه و ما رو دعوت میکنه. هر دو تا دعوت هست. امامون بیان نورانی سید الشهدا که مکررن با عباراتی نقل شده. یه نقلش اینه که وقتی حضرت از مکه خارج شدن به سمت عراق، در یکی از این منازل کسی آمد سوال کرد اینکه خدای متعال میفهمد یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در صحنه قیامت ما مردم رو با امامشون تو محشر صدا میزنیم، یعنی چی؟ مگر جز یک امام حق بیشتر امامی هست؟ حضرت فرمودن بله، امامون یدعو الالهدا فعجابوه الیه، و امامون یدعو الا ضلالت فعجابوه الیها، ها اولای فدلن فی الجنه و ها اولای فی النار، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. امام داره این دوتا عالم، یکی دعوت به بندگی و هدایت میکنه و عالمی زیل او شکل میگیره که این عالم بهشته، عالم نعیمه. یکی هم دعوت میکنه به ضلالت، عالمی زیل او شکل میگیره که این عالم جهنمه. این آیه شریفه که داستان سقیفه رو توضیح میده، همین دوتا عالم رو داره توضیح میده، حیات الدنیا و حیات الاخره. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار الببار جهنم یسلونها و بئس القرار. پیغمبر ما اینها بدلوا نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. چهار تا خصوصیت تو این آیه برای وادی ولایت امیرالمومنین، چهار تا هم برای وادی ولایت سقیفه توضیح داده شده. یکی وادی نعمته، مقابل وادی نعمت قاعدتا وادی نقمت و عذابه، نه وادی کفر. مقابل کفر ایمان، پس به مقابل استفاده میشه که این طرف نعمت است و ایمان. تبدیل کردن نعمت و ایمان رو به کفر و نقمت، کفر و عذاب. پیداست یه طرف ایمان و نعمت، یه طرف هم کفر و عذاب. بعد میفهمد و احل و قوم هم دار البوار، قوم خودشون رو ورود دادن به دار البوار. پیداست مقابلش دار دائره، دو تا عالم دیگه، یکی دار ایمان و نعمت و دار دائره، یکی دار کفر و عذاب و دار بوار. حالا این دار بوار کجاست؟ جهنم. جهنم درست کردن تو همین عالم عرض قبل از قیامت، لذا بعدش میفهمد و یسلونها، در قیامت هم وارد جهنم میشن و بئس القرار، قرارگاهشون میشه جهنم. از این مقابل استفاده میشه اونورم دار جنته. حالا روایت شما ملاحظه کرد و اون نحن النعمه، امیرالمومنین فرمود ما نعمتی. این نعمت در روایات توضیح داده شده که امیرالمومنین هم کلمه ایمان هم کلمه نعمت و هم وادی ولایت حضرت دار دائره، سرزمین حاصل خیزه و البلد و طیب و یخرج و نبات و به ادن رب بهی و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. امام رضا فرمود الامام، شاید همین جهت رو دارن توضیح میدن، الامام الارض البسیطه و السماء الذلیله، الامام السحاب الماطر و الغیث الهاطل. امام وادی وسیعه، سرزمین واسعه. امام آسمانی است که سایه می افکند، امام ابری است که می بارد باران نافع. یه وادی هم از ارض یابس دیگه، بلدی خبوسه تا یخرج الا نکدا. این دوتا وادیه دیگه، این دوتا سرزمینه، این دوتا عالمه، این حیات الدنیا و حیات الاخره است. و ما هذه الحیات الدنیا الا لحو و لعب. حیات الدنیا وادی لحوه، نقطه مقابلش میشه وادی ذکر. یه بساطی درست میکنن، حیاتی درست میکنن که سراسر لحوه، اصلا درش ذکر نیست، انسانو غافل میکنن از خدای خودش. این انسان فقیر مستر به خدای متعال یه جوری غافل میشه که تا سرش به لحد نخوره متوجه نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یه وادی تکاثر این ائمه نار به پا میکنن که این غفلت ایجاد میکنه. یعنی چیزایی رو جمع میکنه که هیچ به دردش نمیخوره. اصلا تکاثر یعنی مسابقه بر سر چیزهایی که هیچ فایده ای ندارد، هیچ نیازی بهش نیست، مزاحم انسان فقط. این مسابقه میشه وادی غفلت، الهاکم التکاثر. تا کجا این طرح هست؟ حتی زرتم المقابر، تا انسانو به عالم برزخ میرسونه. همه امکانات فرصت های آدمو میسوزونه. بعد قرآن میفرماید که کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دو مرحله شما متوجه میشید که اشتباه کردید. یکی اونجایی که وارد برزخ میشید، یه بساط تکاثر و لهوی به پا شد، شما هم واردش شدید. اینجوری نیست که، این عالم مال بازیگری نبود که. وقتی وارد عالم برزخ شدید میفهمید خطا کردید. وقتی صحنه قیامت به پا شد میفهمید خطا کردید. حقایق آشکار میشه تو دو مرحله. بعد میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی ای کاش شما اهل علم یقین بودید ولی نیستید. لا ترون الجحیم، میدیدید که این وادی وادی جهنمه، شما رو بردن تو جهنم. ولی ثم لا ترون ها عین الیقین، یه صحنه پیش میاد جهنم رو میبینید، میبینید رفتید وسط جهنم، بردن شما رو تو جهنم. ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم، این لحظه در مقابل این نعیمه. شما رو غافل کردن از چی؟ از نعیم. یه نعیمی در دنیا بود، شما با او مشغول می شدید، متذکر او می شدید، از او استفاده می کردید، شما رو غافل از اون نعیم کردن. شما نسبت به او مسئولید. ما یه دونه مسئولیت داریم تو عالم عرض، اون مسئولیت نسبت به نعیمه. شیطان و دستگاه شیاطین برای اینکه ما رو غافل کنن از این مسئولیتمون، یه بساط تکاثر درست میکنن. انسان شروع میکنه جمع کردن چیزایی که احتیاج نداره. حالا هر کسی یه جور جمع میکنه دیگه، همش هم خس و خاشاک، هیچ فرقی نمیکنه، شکلش متفاوته. مشغول میکنه انسان رو تا به اون نعمت و نعیم الهی متوجه نشه. ولی تو قیامت وقتی صحنه ها کنار میره، میبینه این وادی تکاثر وادی جهنم بوده در مقابل وادی نعیم. وادی جهنم هم از همین دنیا شروع میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسالون یومئذ عن النعیم. این نعیم هم میدونید یعنی امام، یعنی راه بهشت، راه بندگی، صراط مستقیم، همون نحن النعیم دیگه. اگر امام در دنیا نبود، اگر صراط الله گشوده نشده بود، اگر باب الله نبود، اگر مسیر معرفت و بندگی خدا و وادی ذکر نبود، این نعیم نبود که بهشته، خب میرفتیم جهنم، خب بریم جهنم دیگه. اگر امام نبود و ما بودیم و شیطان رو زمین، وادی جهنم باز بود، هممون میرفتیم جهنم، هیچ کس هم از ما سوال نمیکرد چرا رفتی جهنم. یعنی وقتی درهای بهشت بازه، وادی نعیم هست، امام هست، صراط مستقیم هست، وادی ذکر و وادی عبادت و معرفت هست، از ما سوال میکنن چرا از این وادی غافل شدی. یعنی اگه امیرالمومنین نبود همه میرفتن جهنم، خب باید برن جهنم، راه دیگه نبود. ولی حضرت تو عالم هست، میگن لتسالون یومئذن عن النعیم. پس نت کنید حیات دنیا وادی تکاثر و غفلته. آدم رو از طریق ایجاد بساط تکاثر به این مرده که کافر میگن که چقدر ثروت داری، میگه الان، میگی یا الان. بعدم تفاخر میکنه، خود این توش تفاخر دیگه، الان میگی یا الان. ناز میکنید این میگه یعنی تکاثر. چی توشه تو دنیای مادی جز تکاثر؟ حالا به چه دردت میخوره این همه جمع کردی؟ چی کار باش میکنی؟ تجارت با خدا میکنی؟ نه، کسی که دنبال دنیا میره راه تجارت خدا باش بسته است، میشه له. انسانی که متوجه خدا از همه زندگیش میشه ذکر، امکاناتو از خدا میگیره، به خدا هم برمیگردونه، انفاق میکنه. موقعی که میگیره ذاکره، خدا رو حمد میکنه، موقعی هم که انفاق میکنه شاکره، هم دست و شکر. ذکر دیگه. لک شد وادی غفلت، از دست شیاطین میگیری، خرج شیاطین هم میکنی، پیش هیچ تکاسر و بی خودی. مقابل ولایت امیرالمومنین وادی تکاسر درست میکنن، این خیلی عالم پستیه. وادی لهو درست میکنن، و ما عادل حیات دنیا الا لهوان. حیات دنیا وادی ولایت اصحاب ثقیف است. حیات الاخره وادی ولایت امام زمان. این وادی لهوه، اون وادی ذکره. اونجا اگه زندگی کردی، همه زندگی میشه ذکر. کسبت میشه ذکر، خرج کردنت هم میشه ذکر. یکیش حمد، یکیش شکر. اگر رفتی تو اون وادی، وادی تکاسره. جمع میکنه، بعدم نمیتونه دیگه در راه خدا خرج کنه. شدنی نیست. رفتی تو اون وادی، راه خدا بسته. یسدون عن سبیل. وادی لعب، وادی لعبم در مقابل حکمته. یعنی هیچ کار حکیمانه‌ای توش نیست، کار محکم و حکیمانه‌ای که ناظر به یک غایت روشنی باشه اصلا درش نیست. بازی بچه هست، منتها بازی کودک ساده است، این پیچیده تر شده، همون لعب شیطنت آمیزتر شده، خبر دیگه اینی. ما حاضر حیات دنیا الا لحوان و لعبان، فازی دیگه. منتو شکل بازی تو کودکی تا کهنسالی فرق میکنه. و این دار الاخرت لهی الحیوان، یه عالم دیگریست. اون طرف دار الحیوانه، این طرف دار الحیوان نیست. از مقابل استفاده میشه که اینور دار موته. یه حیاتی درست میکنن شیاطین تو عالم دنیا، لهوست و لعبست و موتست و منتا میگم با تکاسر و تزیین و اینا جلوش میدن. آدم احساس میکنه خیلی مهم شده، تا حالا دوتا کتاب نوشته، حالا شو سه تا کتاب کتابه. یه مساکم الله هم بهش میگه، میگه حالا شد چهار تا. اون آقای تاجر هم فرشش میشه ده تا میکنه، کارخونهش رو میکنه ست. این دیگه مشغول به همین تکاسر رو از بنده یه آقای بزرگواری خیلی اهل الله هستند و میفهمون محضرهای بحشت شرفیاب میشدیم گاهی یکی یه ساعتی ما وقت میدونم بهشون مشورت کردم، آقا میخوام یه کارخونه دیگه اضافه کنم. ایشون فهمود همینی که داری بس، خدا از همین هرچی بخواد خیر بهت میده. من ایشون فهمود، من گفتن هرچی تا الانم جمع کردی برای خودت بس، بقیه درآمداتو کلن انفاق کن. و این آدم هم این کارو میکنه. گفتن همین یه دونه بس، بقیهشو مشغول به خدا باش دیگه، و فرصت آدم میخواد برای بندگی و برای توجهاتش. حالا من بیان ایشونو گفتم، ممکنه غرضم اینه دیگه. ما از این حیات دنیا الا لحب و لعب، و ان الدار الاخره لهی الحیوان. از این مقایسه قرآن خیلی داره. خب پس ببینید، اینا فتنه های سر راه، وسط راه وادی ولایت امیرالمومنین یک حیات دنیا به پا میشه. الان 1400 ساله به پاست، درسته؟ بعد از وسط این حیات دنیا مومنین رد بشن، آلوده نشن، نگاه نکنن، لا تمدن عینیک، دست نزنن، دست نبرن، هوس نکنن، هوسش هم نباید کنن، هوسش هم خطرناکه، هوس جهنم هم بده. آدم بده نگاه کنه به جهنم بگه بد نیست، ما هم یه سری به جهنم بزنیم، خیلی بده. مومن هوس جهنم هم نباید کنه، هوس دستگاه شیطان هم نباید کنه، ولو اینکه خدای متعال برای اینکه امتحان و رشد پیدا بشه این جهنم رو تزیین میکنه دیگه. بلا جهنم حفت به شهوات نباشه، کسی به طرف شرکت نمیکنه. این رو باید عرض کردم، وقتی خدا امتحال جهنم آفرید، نشون ملائکه داد، گفت هیچ چی مشتری نداره. خدا امتحال تزیینش کرد، گفت حالا چه؟ گفتن خیلی مشتری داره. بهشت آفرید، گفتن هیچ کی رهاش نمیکنه. سختی های سر راهشو نشون داد، گفتن نه این خیلی مشتری پیدا نمیکنه. حیات دنیا اینجوریه دیگه، حیات دنیا یه جلوه هایی درش قرار داده شده، اینم کار خداست. باید بهشتی و جهنمی از هم جدا بشن دیگه، معلوم بشه اهل لهو و لعب باید جدا بشه. خدای متعال این وادی رو تزیین کرده، به شیطان هم اجازه داده لاوزینن. نه، پس یکی از فتنه های بر سر راه امیرالمومنین که انسان بخواد حرکت کنه و امت بخواد برسن به اون عالمی که عالم ذکر است، به اون عالمی که عالم حضوره، عالم حیات طیبه است، عالم حکمته، بخوان به اون عالم برسن بعد از حیات لهو و لعب و موت و زینت و تفاخر و تکاثر و اینا عبور کنن و به سلامت هم عبور کنن. اگر عبور نکنن گرفتار میشن دیگه، اگر نتونن خودشون رو جمع جور کنن تو حیات دنیا میمانن، ماندن دیگه باب ولایت بسته میشه. این از فتنه های بر سر راه حیات الاخره و ولایت امیرالمومنین. از خود این آیه هم استفاده میشه و ما هذه الحیات الدنیا دم دستیم، ناچار بر ازش بگذریم. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، تلک الدار الاخره گاهی تعبیر میشه. بر سر راه عصر ظهور یه حیات الدنیای گسترده است. این سوره عنکبوت، این حیات الدنیایی که هر روز فرعون ها پیچیده ترش میکنن. این دنیای مستکبرین امروز که متاسفانه ماها هم بدمون نمیادیه، بس کنم بهره ای ازش ببریم، متاسفانه تقریبا هم هممون گرفتار شد. این حیات دنیا ادامه امپراتوری بنی امیه است، پیچیده تر شده. هیچ حکمتی درش نیست، هیچ ذکری درش نیست، هیچ حیات طیبه ای درش نیست. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، اینم سر راه باید ازش عبور کرد و اینم جزو امتحانات. اینجا صفا جدا میشن، یه دی وقت اینجا میرسن بار میاندازن دیگه، داره میره مکه، میرسه سر راه به فلان شهر، خیلی خوش آب و هواست، همونجا اقامت میکنه دیگه، یادش میره اینها عازم مکه بود. وقتی میفتیم تو حیات الدنیا یادمون بیاد اون حیات الاخره رو فراموش. اگر انسان گرفتار شد دیگه نمیتونه با از تعمیر راه بره دیگه، اهل عصر ظهور نیست، اهل وادی ایمان نیست، میمونه تو حیات. اینم کار خداست، یه عالمی درست کرده، اونایی که اهل عالم آخرت نیستن اینجا متوقف میشن، سر راه هم هست. لذا به ما دستور داده. راه نجات چیه؟ راه نجات چند چیز رو تو همین سوره بیان کرده، بعضیش هم در سوره دیگه. تو همین سوره میفهمد که راه جهاد، من جاهد فانما یجاهد لنفسه، اما آیات اول سوره. تنها کسانی میتونن با امیرالمومنین بمانن تو این فتنه که اهل مجاهدن در مقابل قائدین، اونایی که انگیزشی دارن، برانگیختن، سر پا هستن، خواب ندارن، مجاهدن در راه امیرالمومنین، اینها از این فتنه جان سالم به در میبرن، ما بقی جان سالم به در نمیبرن. این مجاهدت هم یه آفت بزرگی داره که خدا آیه بهش توجه میده. فقط اونایی که میخوان مجاهده کنن خیال نکنن با مجاهده اونا طرح امیرالمومنین پیروز میشه. امیرالمومنین هیچ احتیاجی به مجاهده ما نداره. خیال نکنیم که اگر مجاهده کردیم، شب و روز نخوابیدیم، مثل علامه امینی مثلا روزی 16 ساعت این ور اون ور دنیا گشتیم القدیر بنویسیم. میدونیم مرحوم علامه امینی رو مرحوم عطاالله خزعلی موقعی نقل میکردن که من به ایشون گفتم آقا شما تو هند روزی 16 ساعت مطالعه میکردی تو اون هوای گرم چطور تمام میآوردی؟ ایشون گفت آیا فلانی، من وقتی متوجه شدم که هوای هندوستان گرمه که این سوال از من پرسیدن، قبلش اصلا متوجه نشدم هوا گرمه. این میشه مجاهده. این ور اون ور دنیا بگردی القدیر بنویسی، تلقی نشه شما کاری برای امیرالمومنین کردی یا امیرالمومنین که اثبات نمیخواد. خورشید که کسی نمیتونه اظهار کنه که. شما خودتو داری حفظ میکنی، رفقاتو داری حفظ میکنی. من جاهده فإنما یجاهدو لنفسه، ان الله الغنی عن العالمین. چون یک کمی گاهی بر ما سخت میشه تصورش که آقا مگه میشه امیرالمومنین از ما بی‌نیاز باشه؟ بالاخره مالکش در شمشیر زده، پای خدا رو وسط کشیدن. ان الله الغنی عن، ولی واقعش اینه که امیرالمومنین هم لغنی عن العالمین. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرا. اعتصمت بالله فعززت. کسی که با خدا عزیز شده که ماها باشیم و نباشیم بهش فرقی نمیکنه. ما اگه کنار حضرت امیر باشیم خودمون بهره میبریم دیگه. میریم تو وادی ایمان، میریم وارد وادی نعیم میشیم. عرض کردم وادی نعمت ایمان، دار دائره هر عملی اونجا انجام بدی این تبدیل میشه به شجره طیبه، دار بهشته. بنابراین کسانی میتونن کنار امیرالمؤمنین بمونن تو فتنه سقیفه، به این فتنه طولانی برسن به امام زمان که اهل مجاهدن. ولی باید بدونن که آفتش هم اینه، آدم خیال کنه خیلی داره برای خدا کار میکنه، حالا دیگه ما داریم بار امیرالمؤمنین رو برمیداریم. اصلا اینجوری نیست. یعنی استبدال همینه، بعد کار کنید براتون میدن جمعیت دیگه میذارن، کارم جلو میره. اون جمعیت دیگه هم اونا هم تقریبا هیچ کارن. خدای متعال ما که هیچ، ملائکه هم میفهمد هیچ کارن. ما شما رو با ملائکه نصرت کردیم تو جنگ، ولی به من نصر الله من عند الله، این برای این بود لتطمئن قلوب کن، برای اینکه دل شما آرام شه، اینجوری بود. الا به من نصر الله من عند الله. این یک عمله. دومین چیزی که حالا انشالله اگر مجال بشه الان جلسه بعد دیگه عرض میکنم، سبقت و زهده. بر سر حیات و وادی حیات الاخره و وادی ایمان تو این عالم یه حیات دنیاییست. چه یه فرد بخواد مؤمن بشه بعد از حیات دنیا و از اندازه خودش عبور کنه، چه امت نبی اکرم بخوان به وادی ایمان برسن که وادی ظهوره بعد از حیات دنیا عبور کنه. و اگر بخوان از حیات و دنیا سالم عبور کنن بعد اهل سبقت باشن. اگر اهل سبقت نباشند گرفتار میشن تو حیات و دنیا. و برای اینکه اهل سبقت باشن بعد زاهد باشن. این دو چیزیست که در سوره مبارکه حدید توضیح داده شده. وقتی حیات و دنیا رو خدا متعال توضیح میده در فرازهای سوره، حیات دنیا رو که توضیح میده خدای متعال فرماید که وَعْلَمُوا عَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ عمل حیات دنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا همین پنج چیزه که مثل یک باران بهاری میمونه که آدم کافری که پشت صحنه رو نمیبینه شگفت زده این رویش بهار میشه. کسی که پشت صحنه رو میبینه نه در بهار غرق در زیبایی طبیعت، نه در پاییز قصه میخوره از برگریزان طبیعت. در بهار صنع الهی رو میبینه، در پاییز هم صنع الهی. ولی کسی که نمیبینه دست خدا رو در بهار شگفت زده زیبایی طبیعت میشه، اعجاب میکنه، در حالی که باید اعجاب به فعل خدا کرد، خدا رو حمد کرد نه طبیعت رو. اعجاب مو شگفت زده میشه، بعدم خس و خاشاک میشه، زیر دست و پا میریزه، اون وقت باید تأسف بخوره. فقط کل دنیا اینه، متاع الغرور، فریب میده آدمو دیگه. حیات الاخره اون باطنیست که زوال نداره. انسان اگر در از این ظاهر عبور کرد، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، رسید به باطن همین عالم، صنع خدا رو دید، اون دیگه نعمت بی پایانه دیگه، همیشه هست. ولی اگر به این جلوه های حیات و دنیا دل بستی، این دائم نیست. ظاهر کارو دیدی، این بهار پاییزم داره. ولی اگر باطنش رو دیدی، همیشه بهار است. درسته، مؤمن همیشه عید داره دیگه. همیشه مؤمنین در عیدن، همیشه در بهارن. ولی کسی که با طبیعت کار میکنه، سر و کار داره، بهار و خزان داره. بعد خدا میتونه فهمت سابقو، حالا که دوتا عالمه تو فرصت دنیا، حیات دنیا سر راهتونه، سابقو، مسابقه بدید. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سماع و الارض. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، در سوره مبارکه حدید. شما ایمان بیارید به اون خدا، خدایی که اونایی که ایمان آوردن یه بهشتی خدا برشون آماده کرده. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. اینجوری هم از این بهشت توصیف میکنه، خیلی توصیف فوق‌العاده‌ای از این بهشت میکنه. میفرماد که سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء. این اولی چیزیست که آدم تو این آیه بیان شده. میخواید نجات پیدا کنید از حیات دنیا، اهل مسابقه باشید. از وادی حیات دنیا عبور کنید، وقتی عبور میکنید با سبقت عبور کنید، توجهتون به اون عالمی باشه که ما برای مؤمنین مهیا کردیم، بهشتی که وسعتش به وسعت همه سماوات و عرضه. که عرض کردم شاید نکتهی که خدای متعال اینجا میخواد بفرماید اینه که شاید نسبت نمیدم که اولا توجه میده به عظمت اون عالمی که انسان باید از حیات دنیا عبور کنه بهش برسه، و دوم که اون عالم عالم واسعی است. شما مسابقه بدید، اهل سبقت باشید. اهل سبقت باشید یعنی برید راه برای دیگران باز کنید، نه اینکه برید اول جا بگیرید که دیگران نیان، این اول جای خوباش شما گرفته باشید. سابق اون کسی نیست که میخواد دیگرانو محروم کنه، سابق اون کسی است که میخواد دیگران رو برسونه به مقصد، راه باز میکنه. سابقون اونایی هستن که پیش روان، راه نرفته رو میرن. لذا با بقیه خیلی فرق میکنن در مقام فضیلت. در روایات هست هیچ چیزی جبران این سبقت رو نمیکنه. حضرت فرمود سابقو. پس اگر میخوایم نجات پیدا کنیم از این وادی سقیفه و وادی حیات و دنیایی که پیش روی ما درست کردن، باید اهل سبقت باشیم. بریم دیگران رو هم دعوت کنیم، راه باز کنیم، بریم. این یکیشه، سابقو الی مغفرت. اهل سبقتن که به سلامت جان به در میبرن، میرسن به حیات الاخره، به اون جنتن ارزها که ارز سماع و الارض. او عدت همه چی اونجا آمده است، به اون فضل الهی میرسن. ذالک فضل الله. اگر اهل سبقت شدیم، به اون فضل الهی، به اون جنت میرسیم، از حیات و دنیا به سلامت عبور میکنی. و الا تعنی کنی، این پا اون پا بکنی، از عالم آخرت جا میمونی، فرصت از دست میره. صوفه و به قول آقایون تصویف کردن، با این تصویف نهاد میفهمید. و لقد افنیتو به تصویف عمری و ابلیتو شبابی. درسته، دعای چیز است که مناجات شعبانیه است، انات تو مناجات شعبانیه، لقد ابلیت شبابی و خلاصه افنیت عمری فی شرط صحبه انک، و ابلیت شبابی فی سکرت تباود انک. آدم جوانی خودشو کهنه کرده در مستی. ابلیت شبابی فی سکرت تباود انک. الان فرصت دنیا، فرصت لقد افنیت به تصویف و الامال عمری، این جملهش مقصودم بود. آدم با صوفه صوفه کردن ها عمرش رو فنا میده. افنیت باید فقط اهل مسابقه بود، اهل تصویف نمیرسن تو حیات دنیا. آدم دیدید میخواد داره میره جمکران، سر رای چهار تا منظره گذاشتن، نیم ساعت دیرتر به جمکران میرسه. برو سر برو نماز تو بخونه. داره حرم امام رضا قصد کرده، مشغول ذکره، هی کلشو میکنه این ور تو بازار، اون ور تو بازار. خب این که تصویفه که برو برس به امام رضا دیگه. چی تو اینا پیدا میشه که تو بازار نیست؟ این همون نیست که و ازاره او تجارتن او لحوان الفز و علیها و ترکو که قائما قل ما عند الله خیر من الله و من. تو داریم نزد پیغمبر میری، محضر خدا میری، ما عند الله خیر من الله و من التجاره. هی از تو بازار که رد میشه بره حرم امام‌روزه، جز کارهای شیطانه، سر راه حرم امام‌روزه بازار میذاره، بعد هی مشغول نیم ساعت مشغول به این، بعدم حواسش پرت میشه میره تو حرم امام‌روزه. تو حرم امام‌روزه داره انگشتر فیروزه میخره. آخه بابا پس دیگه داره میره حرم امام‌روزه، این کارا چیه؟ حیات دنیا اینجوریه، از وسط حیات دنیا که عبور میکنی بعد نگاه نکنی، سرت بندازی زیر به سرعت بری، سعی کنی اول بری. دیدید اینایی که مسابقه میدن اصلا دور و بر خودشو دیگه خیلی نمیدن، را فقط راهشو میبینه و مقصدشو. یه ذره حواست این ور اون ور بره میشه تصویر، فرصت تمام میشه. فقط افنیتو اینجوری میشه عمر آدم. لذا کسانی نجات پیدا میکنن که اهل سبقتن، اهل سرعتن، سابقو الی مغفرتن من ربکم، سارو الی مغفرتن من ربکم. اونایی که فرصت رو نمیسوزونن و جلو میفتن، منتظر نمونن کسی بره دنبالش برن. اگه منتظر بمونه کسی بره دنبالش بری، تا اون کس بره فرصت تمام. منتها اینجا یه لطیفه ایست دیگه، ما یه ائمه داریم که از سابقون مصداق اصلی این آیه امیرالمومنین، همه هم گفت ابی اسبق السابقین. اون را باز کرده، اگه میخواید حیات و دنیا شما رو نگیره دنبال حضرت به سرعت برید، الا گیر میفتید تو حیات و دنیا. درسته؟ ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوا و اذا مسه الخير منوعا. این داستان حیات و دنیا است. آدم از دنیا که عبور میکنه، انسان حلو، این انسان اگه بلا سر راهش میذاری نمیتونه استفاده کنه، جزع میکنه، صبور نیست، نمیتونه بهرهشو ببره، پایدار نیست. امکانات بهش میدی منوعه، نمیتونه اینو در راه خدا خرج کنه، رشدش بده، نگرش میداره تا ضایع میشه، میبرون نمیخوره، نمیده به بغل دستیش، میمونه فاسد میشه. همش اینجوریه. ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر رو ازش میگیریم که رشد کنه، داد میزنه، بهش میبرون میدیم تلف میکنه. اذا مسه الخير منوعا الا المسنين. یه دسته هستن که تو فرصت دنیا آمد و شدها گرفتارشون نمیکنه، هم تو بلا رشد میکنه هم تو رخا. اینا کیان؟ مسلینن. مسلین نمازخون هایی که قرآنش گردن به گردن اسب اولی است، میگن مسلی. مسلی باشید. حضرت امیر اون اسبق السابقینی که رفته راه باز کرده، اگر میخواستید راه باز شه، حضرت امیر راه باز کرده، پشت سر حضرت برید. اگه با پشت سر حضرت رفتید، گرم و سرد روزگار شما رو زمینگیر نمیکنه. اگه از حضرت جدا شدید، حضرت دارن به سرعت میرن، دارید تماشا میکنید بر اون رو. یه روز تلخی یه روز شیرینی، تلخیش به تلخی میگذره، شیرینیش هم به غفلت میگذره. حیات دنیا است. راه عبور از حیات دنیا مسلی بودنه، سابق بودنه، و الا جلوه حیات دنیا اونقدر متنوع هست که ما رو مشغول کنه، فرصت تمام شه. یه شهرهای بازی دارن تو کشور اروپایی، اینجا هم الحمدلله میخواستن بسازن، اطراف تهران موفق نشدن به فضل الهی. شهر بازی ها بعدم میگن اینا با تفریح مخالفن. 3 روز از این در میرن تا از اون در بیان طول میکشه. انواع لذت های متنوع ایجاد کردن، لهو و لعب. شیطنت. آدم غافل و مست و مدهوش دنیا میکنن، از اون در بیرونش میکنن. اینجوریه دیگه. حالا این حیات دنیا کلش حیات دنیا یه شهر بازی 80 ساله است. شیطان از این ور آدمو وارد میکنه، اینقدرم تنوع که حواست هیچ نره بیرون. الهاکم التکاثر. این تکاثر یعنی واقعا آدم احتیاج داره بره بالای اون ابزار سوارشه، جیغ بزنه بیاد پایین، بیفته توی آبی، چه میدونم. الهاکم التکاسر، از این بازی در میره یکی دیگه. اون سه روز اصلا سرش هم نمیتونه بخارونه. حالا این بازی رو 80 ساله ببینید میشه حیات دنیا. حیات دنیا شهر بازی 80 ساله است، 90 ساله است. از این در میری از اون در میری 90 سال تموم میشه. الهاکم التکاسر و حتی زورت و مل. تکاسر یعنی همین. واقعا تفریح خوشی یعنی این که از این سرسره بری رو اون یکی، از اون تاپ بری رو اون یکی، بعد بری تو چون اسمش هم من بلد نیست. نهت میکنید دیگه شیطنت یعنی همین. یه حیات دنیا چه کسی میتونه خب آقا چه کنیم باید از اینجا عبور کنم، یه راه دیگه ای میذاشتید؟ ولی میگه سرعت داشته باشید، نگاه نکنید، غفلت نکنید، مسلی باشید تو این وادی و الا حیات دنیا سر راه شما رو مشغول میکنه. مسلین از حیات دنیا عبور میکنن اصلا نمیفهمن حیات دنیای بوده، اصلا نمیفهمن حیات دنیای بوده. من نمیخوام این رو تعریف کنم یا تکسیب. یک کتاب مرحوم حدث خوبی دارم، منازل الاخره. دیدید میگن منزل اول اینه که با اول وارد برزخ که میشی، موت چیه بر تا بری بهشت. بر اساس روایت هم گفتن اون شخص گفته بود که راه خونش رو گم میکنه ولی منازل الاخره مینویسه. بله بنده خدا راه خونش رو گم نمیکنه، از دنیای شما عبور میکنه، اصلا دنیای شما رو ندیده دنیاتون اصلا، نه راه خونش رو گم میکنه، بدبخت، اصلا دنیای شما رو ندیده. واقعا یه نوجوان 14 ساله آدم به خودش نارجک ببنده بره مواد رو بخوابه زیر تانک، اصلا دنیای شما رو ندیده این آدم که هوس کنه نگاهش نگفت بده به تو دنیایش. آدم بعد اینجوری باشه اولیای خدا. این وقت آزاد من اون مدرس قم به من فهمود که آموزان محسن آقاشون میفرمودن که تو نجف خیلی وضع ما سخت بود، خیلی سخت. یه اتاقی داشتیم نصفش نمد بود نصفش خالی بود. گاز این مهاراجای ثروتمند هندی آمده بودن دیدن پدرم. منم یه بچه مثلا 10 ساله اینا بودم، نوجوانی تپ کودک. گفت اینا به پدرم میگفتن میخوایم برای شما ماهانه اینقدر پول بفرستیم. قیمت با ایشون هم گفت نه من احتیاج ندارم. هی من از پشت سرشون میگم چون میدونستم به بقال سر کوچه بدهکاری می فرش خونم رو این مودا قبول کنیش اون نه هی گفتم بودم من احتیاج دارم. پاشدم رفتم گفتم آقا این چه وضعی بود؟ گفت آقا اونی که امیرالمومنین به ما میده خیلی بهتر از این پول هست. خدا رحمت کنه انبادتون عبوی ما نقل میکنم. گفتم از برادر من واش خباس قومی من پرسیدم، گفتم ایشون زندگیش چجوری میچرخه؟ که من بهشون گفتم آقا شما چجوری همش که مشغول کتابت و ایشون گفته بود که هر از گاهی حضرت تشریف میارن تأمین میکنن. در حال حیات دنیا اینجوری سیه دی از حیات دنیا عبور میکنه، اصلا ندیده حیات دنیا رو و اصلا چشمشو بسته رد شده. یه ده هم نه مشغولم دیگه، این بر میبینه اون بر میبینه، کسی که حواسش این بر یه دفع گیر میکنه. اون سابقو سارقو از وسط دنیا به سرعت بگذاریم. این راه حل عبور از فتنه ثقیف است و الا معاویه انقدر جلوه میده که گیر میفتی یه جایی. ها اصلا نگاه نباید کنی به چرا لا تمدن نینا یک الام و تنابی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا. چرا لنفته نمافی ابتلاع اوناست به توی مومن چه ربطی داره؟ تو خودت تو چرا میندازی اونجا؟ من اینو برای ابتلاع تو درست نکردم، چرا خودتو مبتلا میکنی بهش؟ یه امتحانی خدا برای آدم درست میکنه، خب بعد تو تش بیستی. حضرت یوسف رو میبرن با زلیخا توی خونه، بعد بیسته تا آخر درست؟ ولی تو چرا برای خودت امتحان درست میکنی؟ من برای تو که این که امتحان تو نیست که، این فتنه تو که این نیست که، تو که اینجا رشد نمی کنی که، من این که بر تو درست نکردم، اینو درست کردم اونا توش امتحان بدن ببینم اونا بلدن. فتنه توی چیز دیگریست، امتحانه توی چیز دیگریه. چرا خودت بر خودت امتحان درست میکنی؟ نگاه کردی امتحان برات درست میشه ها. گفتن حق نداری با نامحرم خلوت کنی، هر کی میخوای باش، ولی اگه خدای متعال تو رو با یه نامحرم مثل جناب یوسف سالها همراه کرد، باید پاک دامن باشه. چرا بر خودت تو امتحان درست میکنی؟ چرا میگم نگاه نکن؟ چون شکوفه های دنیا از امتحان تو که اینا نیست که. لنفته نهون فی و رزق رب بکر خیر. روزی میخوای، بهترش دست پیغمبر خدا. چرا این سر سفره معاویه نگاه میکنی؟ چرا دست حضرت امیر نی؟ بهترشون برای چرا نگاه میکنی به عسل معاویه و نمیدونم پولش و طلاها و سکه ها رو؟ تله و زبری نقل اینجوری آدمه، رفته بودن بستر رو گرفته بودن وارد اون به اصطلاح بیت المال کشتن، نگاهشون به این طلاها افتاد. ندارید این امتحان اون از حضرت همیشون یا دنیا قری غیری نیست. مؤمن بعد اینجوری باشه، ول تکن دنیا فی اعینکم اسقر من حثاله القرز و قرازه الجلم. این بیان امیرالمومنین. اون شما دوستان من اگر میخواید با من را بیاید، همه دنیا خیلی تعبیر عجیبه، خود حضرت که حالا به ما چه مربوط، چه میفهمیم چه جوریه دنیای حضرت که این نیست که. فل تکن دنیا فی اعینکم اسقر من حثاله القرز و قرازه الجلم. قرض یک یاییه که با آبش پوست حیوانات دباغی میکنن، توفالش هم میریزن دور، بعد یک کسی پول بدی ببره. حضرت ما دنیا در نگاه شما از حساله این قرض، از این توفالهاش باید بیقیمت کوچیکتر باشه. قرازت الجلم وقتی پشم گوسفندا رو میچینن، یه ریزه پشمایی میریزه زمین که دیگه هیچکی جمعش نمیکنه، میمونه همونجا. بعد یه پولی دویان جمع کنن آشغاله. اون دنیا در نگاه شما از او باید کوچیکتر. بلا نمیشه با حضرت امیر راه بری، یه جوری حضرت راه میرن زمین گیر میشی. آره حکایت هم آزاده مرموم آشخباس میشه، بگی چرا قبول نمیکنی؟ این روایت رو خوندم، حضرت قصدار تو دست قصدار ماها بودن وجود و قدس نبی اکرم، که چقدر سخت بهمون میگذره تو دنیا. نمیفهمیم هم چرا، خدا حضرت میفهمیم، ما چه میفهمیم چرا سخت؟ کلیدهای گنج آسمان، گنجای زمین رو برای حضرت از آسمان و چرا مردن حضرت اون در دنیا دار و من لا دارم. من نمیخوام مردم خودم رو آواره کنم، امت خودم. اگه حضرت گرفته بود نون هممون تو روغم بود الان. اگه ما بودیم این میگفتیم بگی آقا، از پشت سرش داره میگه آی چه وضعی ما اصحاب و صوفه این، بگی کلید گنجا رو. حضرت بود کسی برای دنیا عمل میکنه که عقل نداره، من نمیخوام امتم بی عقل بشه. از دنیا دار و من لا دار علیه و تبیر یعمل و لهو من لا عقل علیه. این چیز کسی که عقل نداره برای دنیا کار، من دنیا میخوام چه برای امتم؟ من میخوام دست اینا رو بگیرم عبورشون بدم، بزرگشون بدم، تو این فرصت کوتاه مشغولشون کنم به این چیزها. این که نمیشه که. السلام علیکه یا امیر المؤمنین. ببخشید عذر میخوام، نمیخواستم اونت طول بدم، خواستم نیم ساعت تمام کنم. ببخشید. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله.